بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. من این مجموعه اطلاعات و مطالبی که آقایون از اساتید محترم جمع کردن و نگاه کردم، دیدم اختلاف رشته و تخصصان خیلی زیاده. یعنی من پشیمون شدم از اون صحبت‌های جلسه آخر، بحث‌های ادبی و تخصصی که انجام شد شاید خیلی مربوط به بحث ما نباشه. یکی از مشکلاتی که ما به صورت جدی داریم الان تو حوزه متون دینی و قرآن و حدیث، حالا عزیزانم قاعدتاً مستحضرن، عدم نگاه تخصصی به این متونه. یعنی به قول حضرت آیت الله جوادی، چون قرار بود دین ندای فطرت باشه، خب همه انسان ها مفتورن به فطرت و قرار هم از این متون استفاده کنن. لایه‌های تخصصی موجوده تو مفاهیم دینی دیگه رعایت گاهی اوقات نمیشه. این نشدنش سبب میشه که جهل مرکب ایجاد بشه، یعنی آدم نداند و نداند که نداند، گاهی این اتفاق میفته. حالا یکی از موضوعاتی که الان ما باش مبتلایم همین بحثی است که داریم و خیلی هم به نظر میاد بحث نافع و شیرینی باشه اگر درست بشه در واقع در آیات قرآن مورد جستجو قرار بگیره، آیات از این منظر آنالیز بشن و تبیین بشه این معنا. حالا من فکر میکنم این دو سه تا تذکر هم خوب باشه که عرض بکنم. اینکه ما برای اینکه انسان شناسیمون رو در منظر آیات و قرآن تبیین کنیم و بتونیم اون مدل عینی، ارگانیک، زنده و مشخص انسان رو پیدا بکنیم تو آیات که بعد این قابل انطباق بر 1400 سال پیش تا 1000 سال آینده باشه، برای اینکه این مدل به دستمون بیاد مجبور شدیم یه چند تا فاکتور دیگر رو بررسی کنیم، مثل هرم عالم از منظر قرآن. اما خب بحث تخصصی ما الان هرم عالم از نظر قرآن نیست، اون بخشیش رو داریم برش میزنیم و وارد میشیم که به درد کار بحث انسانیمون بخوره. و الا اگر قرار باشه که بخوایم همین بحث رو پی بگیریم، خیلی مطالب دیگه کنار این مسئله هست که باید مورد بررسی قرار بگیره، طبعا از حوصله بحث ما هم خارج. یعنی مثلا اگر کسی بخواد، حالا فهرست، اگر کسی بخواد در مورد عالم صحبت کنه، اون چیزیش که الان به کار ما میاد، یعنی ما میخوایم الان دنبالش باشیم و شناخت اولیه‌ای پیدا کنیم، طبقات این عالم، جای زمین، جای انسان، جای خدا، جای شیطان و جای ملائکه است که میخوایم باشون کار کنیم. اما حالا کسی بخواد منظومه هرم عالم از قرآن بدونه، اون موقع باید بیاد ببینه عرش با دقت دقیقش چیست، کرسی چیست، نمیدونم عرض کنم لوح چیست، قلم چیست، اینا واژه هایی هستند که قرآن در مورد موجودات عالم گفته،
کتاب
یا مثلا خدمت شما عرض کنم این سیلانی که قرآن در مورد عالم ماده قائله، این باید مورد بحث کنم. میخوایم عالم شناسی کنیم و تر الجبال و تحسبها جامده تمر مرصها، خب این مثلا چیه، این میخواد بر چه موازنه فکری منطبق بشه؟ تو اون نامه‌ای که از انیشتین هست الان چاپ شده در رابطه با مرحوم آیت الله بروجردی و استدلال‌هایی که ایشون به بعضی از این آیات و روایات کرده بر نظریه نسبیت، مثلا یه چیزایی فهمیده از این مطالب تطبیق کردن. ما حالا به صدد اینها نیستیم، من فهرست کردم که محدوده ای رو که مربوط به بحث ماست رو ما یه برش زدیم از جنبه عالم شناسی قرآنی که مربوط به انسان شناسی ماست. این رو ما یه مقداری تبیین میکنیم تا بعد بتونیم گام های بعد رو پیش بریم. عرض کردم محضر عزیزان و بزرگوارا، در اندیشه قرآنی اگر کسی طبقات عالم رو نگاه بکنه میبینه اولا خب یه قانون حاکم بر این وارده. دو جلسه قبل من گفتم قانون اصلی انا لله و انا الیه راجعونه، یعنی قانون از اویی و به سوی اویی. معنای این از اویی و به سوی اویی طبعا این خواهد بود که از او که کثرت عالم و عوالم خلقت نشأت میگیره، گام به گام این قوس نزول رو پایین میاد، مرتبه و مرتبه از او فاصله میگیره، به خست و پستی دوچار میشه. این فیض گام به گام فاصله میگیره، ضعیف میشه تا یه جایی میرسه بعد از اون در واقع ماکسیموم فاصله دوباره شروع میکنه حرکت سعودی رو، انا الیه راجعون. خب تو این اندیشه اون عالمی که بلا فاصله بعد از حضرت رب العزه قرار میگیره مطابق با اندیشه قرآنی گفتیم عرشه، بعد از او سماواته و بعد از او عرضی که ما درش ساکنیم. حالا کنار این دو سه تا نکته هست، من پیرامونش عرض خواهم کرد، دو سه تا نکته یا جانبی هست عرض میکنم. اوامر پیاده میگم، این که گفتم سه چهار تا نکته داریم عرض میکنم. من این داستان رو گام به گام اگر با آیات پیش برم عرض میکنم. یکی از مشکلاتی که ما تو تفسیر موضوعی داریم، لذا بعضی از مفسرین میگفتن که تفسیر موضوعی یا صبر میخواد یا قبلش تفسیر ترتیبی، مال اینه که ما هر آیه ای که میخوایم تمسک بکنیم بهش و توضیح بدیم، تو اون آیه که فقط مطلبی که ما میخوایم گفته نشده، که دو سه تا مطلب کنارش گفته شده. خود اون دو سه تا رو بخوایم برسیم، اون بخشی رو که میخوایم از آیه استفاده کنیم از دست میره. یعنی این چون داریم موضوعی میریم، من الان خدمت شما این رو میرسم تو صحبتم. عرض کردم که مثلا تو این هرم و تو این منظومه ما کلید واژه هایی داریم مثل سماوات و عرض، یا سماوات سبع، یا کلمه ی عرش. یه جای سماوات به عرش عطف شده، یه جای سما و عرض به عرش عطف شده که آیاتش رو بعضن خدمت عزیزان عرض کردم. ما دنبال این بودیم مختصات اینها رو ببینیم. در اون نظام از اویی که ما فاصله میگیریم، عرش اون مرحله بالاست، بعد سماوات شروع میشه و بعد عرض شروع میشه. گفتیم این مطلب از کجا فهمیده میشه؟ مثلا یکی از آیاتو به عنوان نمونه خدمت شما عرض کردم که تو اون آیه قضاهن سبع سماوات بیان در مورد کیف، یا اونجایی که خلقنا سبع سماوات انطباقا، یا اونجایی که فسواهن سبع سماوات و از این جور تعابیر و ترکیب بندهای قرآنی نشون میده که ما در اینجا یک سماواتی داریم و یک عرضی که اینها خلق شدن، مدار خلقشون به نگاه واحد و به یک مقیاس واحد و به یک شکل واحده، که بعدن او چیست قرآن سهه میذاره بر اونجا که عقل میفهمه، توقف یک پدیده بر پدیده‌ای که علت اوست، یعنی دارای کمال اوست و او رو به وجود میاره. قرآن این رو سهه میذاره در مورد قانون عالم، سهه میذاره. این قانون در مورد سماوات سبع سلام علیکم و در مورد عرض و در مورد اینها پیاده میشه، اما نسبت به عرش که میرسه بیان قرآن عوض شد. اولا یه سمه اوورد، فضا رو عوض کرد. ثانیا وقتی اومد در مورد عرش صحبت کنه، در مورد سماوات و عرض در مورد خلقتشون گفت، یه جا گفت خلقناهن، یه جا گفت سواهن، یه جا گفت قضاهن، اما در مورد عرش که میرسه سکوت میکنه کیفیت خلقتش، فقط یک خاصیت از عرش رو میگیره، اون هم خاصیت ارتباط مستقیم عرش با حضرت رب العزه است. استوى على العرش الرحمن. این نشون میده که اولا نوع نگاه قرآن در مورد عرش با نوع نگاه در مورد اون آسمان های هفتگانه و زمین فرق داره. ثانیاً خلقت او قاعدتاً با یک شرافت وجودی غیر از خلقت بقیه بوده. از کجا اینو فهمیدیم؟ از کنایه انتصاب عرش به حضرت رب العزه، که این نسبت در مورد بقیه به این شکل بیان نشده. استوى على العرش الرحمن. خب استوى به چه معناست؟ مفسرین توضیح دادن، گفتن آقا استوى کنایه از اعتدال و تکیه‌گاهیه. عرش چیست؟ به هر معنایی که میخواد گفته بشه. معنای مشهور البته اینه، گفتم هم معنای مشهور اینه که عرش چون کنایه بوده از سریر پادشاهی و تخت پادشاهی برای تکیه و برای حکمرانی، استواء علی العرش برای حکمرانی و خلقت عالمه و برای اداره عالمه. این معنا، حالا من چرا نمیخوام شما تأکیدن این معنا رو به ذهن شما بگذارم ودیعه، چون واقعا عنایت کنید اینجا رو یک نکته من توی پرانتز میگم، این که آیات این چنینی قرآن، یعنی آیاتی که در مورد نظام خلقتن، دوره زیادی از عالم تفسیری اسلام جزو متشابهات قرآن بودنه. یعنی مفسرین معمولا این آیات رو جزو متشابهات میگرفتن. خب حالا وقتی این آیه جزو متشابهاته، من نمیخوام اصرار بکنم به یک معنایی که احتمال داره این باشه و احتمال داره جوره دیگه این معنا بشه، اما خود مفسرین گفتن ما در قرآن آیه بیکار نداریم، یعنی آیه‌ای که هیچ استفاده ای برای ما نداشته باشه. متشابه بودن اون آیه یک متشابه بودن محض، و این آیه عملا از انتفاع و فایده بری ساقط باشه ما نداریم. خب اگر این آیات مثلا جزء متشابهاته و بعد هم قرار استفاده بشه، چگونه استفاده ای میشه؟ یه سری متیقن ها از این آیه ها به دست میاد، همون متیقن ها کار ما رو حل میکنه و همون مقدارش کفایت میکنه برای این استفاده. حالا تا بباشد انشاءالله کسی بخواد فهم تخصصی پیدا کنه، وارد علوم قرآن بشه، قانون محکم متشابه رو درست بکنه. عده زیادی از مفسرین اعتقاد دارن که ما میتوانیم متشابه ها را با بازگرداندن به محکم ها تفسیر صحیح کنیم، مثل اعتقاد علامه طباطبایی که این اعتقاد رو ایشون مصره و اعتقاد داره متشابه بودن بعضی از آیات به این معنا نیست که این آیات قابل تفسیر و توضیح نیستن، به این معناست که اگر کسی این آیات رو کنار سایر آیات و روایات قرار نده، میتونه یه معنایی ازش استفاده کنه که بعداً خطا بره و بتونه از این استفاده ناجور ببره. در آیات آل عمران هم این رو میگه. پرانتزو من ببندم، لذا من اصرار ندارم که الزاماً ما عرش رو حتماً به این معنای سریر پادشاهی او بگیریم، اما این یکی از معانی مشهوری است که مفسرین گفتن. اما مسلم از این آیات این برمیاد، اون نسبت مستقیمی که عرش با حضرت رب العزه داره، این نسبت در هیچ جای قرآن برای بقیه موارد عالم خلقت این چنین بیان نشده. خب بریم جلوتر. گفتیم مهم ما حالا عرش نیست، مهم ما چون میخوایم جای انسان رو معلوم کنیم، سماوات رو مشخص کردن و عرضه. عرض کردیم نسبت به مختصات این سماوات و عرض در قرآن، عزیزان و بزرگواران، یه تیکه دیگه هم بگم حیف نشه، در قرآن چون قانون عزویی نسبت به خلقت قانون حاکمه، همیشه قطب الروها و مبدأ خلقت او دیده میشه. بعد و قرب، خست و شرافت، دوری و نزدیکی به او سنجیده میشه. لذا با توجه به این نگاه، سلام علیکم و رحمت الله، با توجه به این نگاه، عالمی که به او اقرب اشرفه، عالمی که از او فاصله داره، ابعد میشه، پست میشه، دانی میشه، بعید میشه، از این جور واژه‌ها تو قرآن در مورد او به کار میره. خب با این نگاه قرآن نسبت به این هفت آسمان، نسبت به یک آسمانش با مشخصات بیشتری صحبت کرده عزیزان، و نسبت به شش آسمان دیگه با دو سه اشاره گذشته. حالا البته اینجا این سوال وجود داره که چرا اگه قرآن قرار بود توصیف این سماوات کنه، چرا در مورد همه یکسان و مفصل صحبت نکرد؟ این رو در جای خودش مفسرین جواب میدن، میگن قرآن نسبت به هیچ پدیده ای نیومده همه خصوصیاتش رو به عنوان یه توصیفگر بیان کنه. این مال اینه که ما رسالت قرآن رو بشناسیم، چون رسالت قرآن این بوده بیاد معارفی رو طرح کنه که در سعادت و شقاوت انسان مؤثره، اونهایی که اگر نباشن حلقه مفقوده در صعود و سلوک انسان به وجود میاد، رو اونها تمرکز کرده، رو اونها زوم کرده و اونها رو پررنگ کرده. از بین این هفت آسمان، اون آسمانی که امروز ما درش ساکنیم و عمده اتفاقاتی که در سعادت و شقافت مکلفین عالم یعنی انس و جن وجود داره نسبت به این آسمانه، قرآن این آسمان رو پررنگ تر بیان کرده.
اما نسبت به اون مقدار از آسمان‌های دیگه که باز دخیل در سعادت انسانه، اون جنبه‌هایی که باید انسان بدون قرآن گفته، اون جنبه‌های دیگه‌ای که یک سری موجودات تکوینی هستند که در عالم هستن و اشراف به اونها یا عدم اشراف به اونها مستقیما دخلی تو سعادت و شقاوت انسان نداره، دانستنش دخلی نداره، اونها رو مختصر برگزار کرده. لذا بفرمایید.
ماش درباره انسان رو صحبت می‌کنم و جهان میگم، مثلا این دنیایی که هستی ممکنه که تکراری شده باشه، یعنی تکرار، یعنی یه انسانی مثلا این روال این که الان داره صحبت می‌کنی شاید مورد سوم بشه.
عرض کنم
متوجه
شدم. عرض کنم خدمت شما،
بله.
یک جواب اجمالی به شما میدم، وعده این جواب رو موکول میکنم به این که انسان رو تو این هرم توضیح بدم، ممکنه 4 جلسه یا 5 جلسه دیگه به اینجا برسم، بعد مفصلتر این بخش رو با هم وارد میشیم. اجمالا بین مفسرین، ولو این خارج از سیرمونه، اما حالا یه کوتاه من بگم، اجمالا بین مفسرین در این که این انسانی که ما داریم میبینیم و اون انسان کنونیست، حالا یا با تفسیر با تعبیر قرآنیش اولاد حضرت آدم، اینها اولین و آخرین انسانها بودند، یعنی اولین بار بود که به وجود آمد، عالمی بوده، انسانهایی توش بودن، رفتن و تمام شده و قیامتی برای اونها به پا شده، دوباره انسانهای دیگری و عالم دیگری به پا شده و همینطور ادامه خواهد یافت. این سوال بین مفسرین اختلافیه، اما مشهور بین مفسرین اسلامی، این که میگم مشهور بین مفسرین، یعنی مفسرین درجه 1، این مطلب تقریبا مسلمه که آدم اولبشر خلقتش بدون حالت سابقه بوده و به کلمه کن الهی بوده، به امر الهی بوده و گذشته این چنین نداشته. حالا این مطلبی که دارم میگم رابطش با نظریه داروین چی میشه و اینها رو فعلا من ادبیات قرآنیشو دارم خدمتون عرض میکنم. اما این که پس این یک انسانی است که ابتدا شده، خلق شده و گزارش های بعدی که خدا در قرآن از خلقت این آدم و اولادش داده، این مسلمه. و بلکه از آیاتی مثل انی جاعل فی الارض خلیفه برمیاد، قبل از او هم انسانهای دیگه و عوالم دیگه نبودن. این نظریه امروز مشهوره بین مفسرین شیعه است، اما اصل این سوال اختلافیه. ما پایان این که این انسان رو تو این هرم توضیح بدیم، جواب دلیل قرآنی یا حتی شبه عقلی این مسئله رو هم خدمت شما عرض خواهیم کرد. عرض میکنم، برای همین دارم میگم موکول کردم، حواسم بود که این سوال ممکنه به وجود بیاد. ملائکه انسانهای دیده بودن که گفتن یسفک دما و نحن نسبح بحمدک، پس اونا چی بودن؟ پس این چیه که بعضی از مفسرین به خاطر همین گفتن پس انسانهای قبل بودن؟ جواب خواهم داد با این نگاهی که خدمتتون عرض کردم مشهور مفسرین اسلامیه، جواب صریح و دقیقی هم دارن مفسرین اسلامی که نظام فکری ما رو مخدوش میکنه. من حالا اون فرمت رو تمام بکنم. خب با توجه به این توضیح خدمت شما عرض بکنم، بریم جلوتر. خب در بین این آسمان ها قرآن، پس در نظام از اویی هر چقدر ما فاصله میگیریم از او، مبدا قیاس او خواهد بود، اونی که به اون از دیگتر میشه اعلا، میشه اشرف، میشه اقرب، و اونهایی که از او فاصله میگیرن یواش یواش این شیب نزول رو و این خست رو و این پستی رو و این ضعف رو و این فتور رو با خودشون عمل میکنن تا برسه به پایین ترین آسمان ها. تو این نگاه خدمت شما عرض کردم قرآن نسبت به آسمان آخر، یعنی اونی که دورترین این آسمان هاست، توضیحات مشبعی تقریبا داده، از این مشبع به این لحاظ انسان. بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه قبل قرائت کردیم در آیات سوره صافات، ما این رو داریم: انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ما همانا زینت دادیم از سماع دنیا، پایین ترین آسمان ها رو، این پایین ترین نگاه به اون مبدعه، به زینت الکواکب، با زینت ستاره. در جای دیگه دارد در سوره فصلت دارد که زین سماع الدنیا به مصابیح. در چندین جا ما این واژه مصباح که کنایه از ستارگانه، یا خود کواکب که صریح اسم برای ستارگان در واژه عربی، و زینت بودن اینها برای آسمان دنیا بیان شده. خب عوام زین سما الف لام داره،
بله،
در هر دو آیه
دنیا
صفتش از سما از دنیا، دنیایی که این چنین صفت، آسمانی که این چنین صفت دارد دنیاست، چون میخونیم رو هم من الف لامش رو زین سما از دنیا. خب عرض کنم خدمت عزیزان، خب معنای این آیه اینه که پس ما تا اونجایی که کواکبی خواهیم داشت، یا به تعبیر اون آیه مصابیحی خواهیم داشت، اون آسمان آسمان دنیا خواهد بود. سلام علیکم. اون آسمان آسمان دنیا خواهد. این آسمان دنیا عزیزان آسمانی است که اگر ما التفات بدیهی داشته باشیم خواهیم دید که ما در این همین آسمان داریم زندگی میکنیم. ما چشمامون رو باز میکنیم ستاره رو میبینیم. ظاهر لسان آیات هم همینه که به اون مخاطبین آیه میگفت که ما این آسمان رو به ستاره زینت دادیم. در بعضی جاها با استفهام این رو بیان کرد، ببینید آسمان ها رو این چنین خلق کردیم. پس ما امروز تو این آسمانی. خب در آیات سوره تین در مورد خلقت انسان دارد، بعد از اینکه اون چهار قسم معروف رو میخوره و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا، لامش هم لام قسم است، قدش هم قد تأکید است، اون چهار تا قسم و این دوتا شش تا تأکید برای اینکه خلقنا الانسان فی احسن تقویم. من بعدا این احسن تقویم رو توضیح میدم. من یه جمله معترضه گفتم، بعضی از دوستان نبودن، گفتم ما وقتی داریم تفسیر موضوعی کار میکنیم تو هر آیه ای دنبال گمشده خودمون میگردیم. مفسرین اسلامی میگن که تفسیر موضوعی رو یا باید با صبر شنید، یا باید قبلش تفسیر ترتیبی شنید، یا قبلش یه کسی آیات رو یک به یک یاد گرفته باشه تمام اجزایش رو، بعد دنبال اون چیزی که میخواد بگرده، یا صبر کنه. چون بخوایم تو حاشیه های غیر از اون استفادهمون از آیه بریم، یعنی خود آیه رو بخوایم تفسیر کنیم، یه مقداری راهمون طولانی تر میشه. یعنی من هر آیه رو بخوام اول شرح بدم اجزایش رو با اون خصوصیت، بعد بیارمش سر بحثمون، یکم زمان میبره. حالا اگر علاقه من بودید گاهی میگم، اما گاهی هم برسیم به بحثمون اون جنبه های دیگرش رو هم توضیح خواهیم داد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو در احسن تقویم خلق کردیم. من احسن تقویم رو جایی که میخوام در مورد انسان صحبت کنم مفصل در موردش صحبت خواهم کرد. ثم رددناه اسفل سافلین، انسان رو رد کردیم، عبور دادیم، فرستادیم به اسفل سافلین. خب این اسفل سافلین طبیعتاً کجا خواهد بود؟ آیه دیگر گفت بدع خلقه من تین، خاک، عالم خاک، میشه زمین، میشه دنیا. پس اگر کسی این منظومه این سه چهار آیه رو که خدمت شما عرض کردم کنار هم قرار بده، ما در زمینی هستیم که این زمین یا در آسمان دنیاست، یا بگید آسمان دنیا محیط به این زمینه. امروز میگن زمین کرویه، کل اطرافش رو آسمان احاطه کرده. این زمین و این آسمان دنیا کنار هم مرحله پایین عالم خلقت هست که این همون اسفل سافلین است یا سماء دنیاست. این گام اول ماست، این پایین ترین آسمان هاست. انسان هم از اینجا حرکتش رو شروع میکنه. خب بریم جلوتر، بریم جلوتر. تو این نگاه که پس ما از بالا الرحمن یا به تعبیر اون آیه رب رو داشتیم، بعد از او عرش رو داشتیم، و از پایین ما یک زمین داشتیم یک سماع دنیا داشتیم و یک انسانی که از اینجا حرکتش رو شروع میکنه. خب حالا اینجا یه نکته دیگه میخوایم اضافه کنیم، یه باکس دیگه به ذهن شما اضافه کنیم. این موقع عرض کردم یکی از مسائلی که امروز زیاد مورد سوال قرار میگیره یا تو فضاهای روشنفکری زیاد مطرحه، این که آقا چرا ادیان الهی و مخصوصا حالا قرآن که عنوان متن غیر تحریفی دست ماست زیاد در مورد جن صحبت کردنه؟ چرا اینقدر پردازش جن مهم بوده؟ چرا توضیح و تحذیر از جن زیاد اتفاق افتاده؟ مثلا خدای عالم چیو میخواسته با این قضیه بیان کنه؟ حالا بعضی ها اشکال در واقع بروندینی میکنن که مثلا کنارش بعضی از مسائل تاریخی تحریفی رو هم قرار میدن که نه، مثل اینکه دینم میخواسته یه طوری انسانها رو بترسونه یا مثلا سه نقطه. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ حالا عرض میکنیم یه باکس اضافه کنیم به این ماجرا، مسئله جن و مسئله شیطانه. این رو یکم پروندهشو بشکافیم عزیزان. در مورد از شیطان شروع کنیم، یکم مفاهیم آیات شیطان رو بذاریم کنار هم. قرآن در مورد شیطان یه چند تا واژه کلیدی و سخت داره. در مورد شیطان چند تا واژه داره. یه جاهایی در مورد رابطه انسان و شیطان رابطه عبودیت رو به کار میبره. کلمه کلید واژه عبودیت، همون رابطه ای که انسان با خدا میخواد داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم تو آیات سوره یاسین داریم، اونجایی که توضیح میداد آیات انسانها رو، سلام علیکم، انسانها رو از قبر برانگیختیم، بعد سوال شد صحبت شد با انسانها، میرسد به این فقره بسم الله الرحمن الرحیم، میرسد به اینجا آیه علم اعهد الیکم، آیا با شما عهد نکردیم یا بنی آدم، ای فرزندان انسان، الله تعبدوا شیطان، خواهش میکنم معنا رو دقیق معنا کنیم، انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هازا صراطون مستقیم. عنایت کنید تعبیر رو، ما معادل فارسیمون معادل سلام علیکم دقیقی نیست. ما تو فارسی عزیزان یک بار میگیم عبادت کنید، یه بار میگیم عبد باشید یا نباشید، دوتا رو با همون ماده عبده در عربی میگیم. از آیات قرآن برمیاد که عبادت کردن غیر از عبد بودنه، عبادت کردن یک عمله، اون چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم عبادت کردن یک عمله. قرآن در مورد او واژه عمل و صالحات رو زیاد به کار میبره، الذین آمنوا و عمل و صالحات، خیلی برکات در مورد اینها میاره، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین انسان ها هستن، آمنوا و عمل و صالحات لنو کفرن عنهم سیئاتهم، حتما و حتما و حتما ما جبران میکنیم سیئاتشون رو، ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، بهتر از آنچه که عمل کردن بهشون میدیم. آمنوا و عملوا الصالحات الا الذين عملوا و عملوا الصالحات، سوره عصر، همین سوره تین که خدمتتون عرض کردم، رددناه اسفل سافلین الا الذين عملوا و عملوا الصالحات، مختصات آدم هایی که بالا میرن آمنوا و عملوا الصالحات، عملوا الصالحات همونی که ما تو فارسی میگیم عبادت کردن، بن کار خوب انجام دادن. قرآن اینجا نگفته عبادت نکنید شیطان را، من را عبادت بکنید. علم اعهد یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، عبد شیطان نشید، انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، عبد من بشید، نه ان اعبدونا، ان اعبدونی، عبد من بشید، هازا صراط مستقیم. ماجرا ماجرای عبد شدنه، نه عمل بر وفق یا وفق او انجام داده. در جای دیگه قرآن یه جور دیگه تعبیر به کار میبره. بریم این آیات یکی یکی با هم ببینیم. عرض کنم خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم محضر با سعادت شما، سوره نحل آیه 63 نگاه کنیم. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلک قرین. آیه میاد جلو در مورد شیطان صحبت میکنه، قرین لهم از شیطان اعمالهم فهو ولیهم. تأکید من اینجاست، فهو این شیطان ولیهم، شیطان ولی اینهاست. عنایت کنید، تو سوره تو آیت الکرسی داشتید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. عزیزان مناسبت اجزاء رو دقت کنید، ولایت اثر تکوینی داره. اثرش چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، یخرجونهم من النور الی الظلمات. این یک واقعیت، یک فرایند واقعیه تو حوزه تکوین عالم. شما چجور در علوم تجربی و علوم ریاضی فرایندهای تکوینی رو مورد شناخت قرار میدید با ابزارهای متدولوژیک صحیح؟ شما میگید که آقا من وقتی میخوام یک فرایند در واقع واکنش شیمیایی بین دو پدیده رو بررسی کنم، در این شرایط میام اینو بررسی میکنم. اینجا یک پدیده واقعی داره اتفاق میفته، قرآن ازش خبر داره. شما رو به خدا قسم ما آیات رو به عنوان زبان سمبولیک نبینیم. آیه وقتی داره خبر میده، داره خبر میده. خدا رحمت کند علامه طباطبایی، حالا رفتیم سراغ شیطان، ایشون میگه که شیطان رو قرآن به عنوان یک واقعیت مشخص با یه سری کارهای مشخص گفته. ماها به علت اطلاعاتی که داریم، بعضن صحیح بعضن ناصحیح، به علت داستانهایی که شنیدیم، به علت تاریخی که شنیدیم، به علت هزار فاکتور دیگه، وقتی میخوایم در مورد شیطان صحبت کنیم، شیطان رو یک موجود رمانتیک معنا میکنیم. مثلا میگیم شیطان چیست؟ اختیار ماست. ما وقتی میخوایم مثلا دو راه جلومون باشه، یکی عقلا صحیح یکی عقلا غلطه، بعد میگیم اون که عقلا غلطه رفتیم، میگیم هوای نفس شیطان. میگه شیطان اینو نگفت قرآن، قرآن میگه شیطان این کارو هم میکنه، اما نگفته این شیطانه. قرآن میگه شیطان یه موجود خارجیه. حالا من در مورد آیاتش میگم براتون. قرآن میگه قشنگ خدا انسانو خلق کرد، آسمونو خلق کرد، زمینو خلق کرد، شیطونو هم خلق کرد، جنودی هم برای شیطان خلق کرد. خیلی مشخص، خیلی عینی. خب حالا خدا داره به ما میگه این موجود مشخص عینی رو شما عبد نشید. در جای دیگه میگه او ولی شما قرار نگیره. گفت که بسم الله الرحمن الرحیم فهو ولیهم، شیطان ولی اون انسانهایی میشه که منحرف میشن، ولهم عذاب علیم، ولی اونهاست. خب پس یه ماده عبد شدن با اون دقتی که خدمتون عرض کردم، واژه عبده اما نه عبادت کردن، عبد شدن. یه واژه ولایت، فهو ولیهم. باز توی آیات دیگه هم این تعبیر ولایت اومده، حالا من جلوتر برم میخونم براتون. مثلا دارد در آیات سوره مریم، اگر درست عرض کنم خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت ببینید، آیه باز قشنگه، آیه 44 و 45 سوره مریم خواهد بود. یا عبته لا تعبد الشیطان، همون ماده عبد، ان اعبدونی لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. لا تعبد الشیطان، این آیه ظاهراً حکایت از حال ابراهیم است نسبت به آذر که حالا یا عموش بوده یا پدرش بوده. مفسرین میگن عموش بوده و در عالم تفسیر هم به عمو در عربی اب هم اطلاق می شود. گفتم من جنبه هایی که محل در واقع تشابه استدلالیه رو من کار ندارم، اما یه متیقنی از آیه به درد ما می خورد. یا عبته لا تعبد از شیطان، عبد شیطان نشو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بعد این عبد. حالا آیه بعدی 45، یا ابته انی اخافو ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولی. یا ماده ولایت تو رابطه خدا با انسان اومده، تو رابطه انسان با شیطان هم آمده، که این ولایت مکانیزم تکوینی داره، یه پدیده ایه برای دارای یه سری آثار تکوینی. اثرش رو در سوره در آیه الکرسی گفت، الله ولی الذین آمنو، خدا ولی اونهاییست که ایمان آوردن، که چه بشود؟ اثرش رو بگید، این اثر واقعی، یخرجهم من الظلمات الی النور، واقعا اینها رو تکوینن خارجن، یه موجودیست او رو از ظلمات خارج میکنه به سمت نور. در جای دیگه، حالا که این اثرشو گفتم حیف این تیکرم بگم، یه جاده خاکیه اونجایی که نسبت به خروج از در واقع ظلمت به نور صحبت میکنه، اینطور میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، او صلوات میفرسته بر شما، درود میفرسته بر شما، هو خداوند متعال، یصلی علیکم و ملائکته، چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از ظلمات به نور اخراج کنه. پس ابزار اخراج صلواتی است که خدا، درودی است که خدا برای اینها میفرسته، که این درود که ابزار است موقعی اتفاق میفته که این تحت ولایت الهی قرار بگیره در مقابل ولایت شیطان. پس یک عبد، یک ولایت. یه جای دیگه آیه داره، یه تعبیر دیگه در آیات وجود داره در مورد رابطه انسان و شیطان، سلطنته. دارد بسم الله الرحمن الرحیم در سوره نحل آیه 99، انهو لیس له سلطانون، لیس له سلطانون، برای شیطان سلطنتی نیست، علی الذین آمنون و علی ربهم یتوکلون، بر یه عده‌ای که آمنو هستن و متوکلن سلطان نیست. در اون سوره اسراء در آیات 61 تا 65 که قضیه خلقت انسان رو میخواد بگه، قضیه خلقت انسان، سجده ملائکه و اباء ابلیس، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، توضیح میدن، میرسد به اینجا. این بیان خداوند متعاله، ان عبادی، اونهایی که بنده خودمن، گفت انا عبودونی، همون واژه داره میاد، اونی که عبد منه، انا عبودونی من، نه عبد ما، عبد من، مضمیر متکلم وحده است. اگر این شد، لیس لکه، به شیطان میگه، علیهم سلطانون، تو بر اونها سلطه نداری. پس یه واژه ولایت، یه واژه سلطنت، یه واژه عبد شدن. خب اینها رو داشته باشید، این رابطه بین انسان و خدا هست، بین انسان و شیطان هم هست. خب یه جای دیگه یه موجود سوم به قصه اضافه میشه، شما رو به خدا عنایت کنید، خیلی زیباست. پس تا الان این رابطه بین خدا و شیطان، بین خدا و انسان تبیین شد تو قرآن، یه جای دیگه یک سومی هم به قصه اضافه میشه در آیات سوره سبع آیه 41 دارد، یوم یحشرهم جمیعا، وقتی انسانها رو همه رو قیامت میارد، ثم یقول للملائکه، خداوند به ملائکه خطاب میکنه، سومی ملائکه، سومی ملائکه، اضافه میکنه خدا، اها اولائه ایاکم کانو یعبدون، این آدما ایاکم کانو یعبدون، عبد شما شده بودن. به کی گفت خداوند این رو؟ به ملائکه. ثم یقول للملائکه، وقتی انسان ها هم محشور شدن، ثم یقول للملائکه، به ملائکه گفت اها اولائه این آدما ایاکم کانو یعبدون، شما رو عبادت میکردن؟ قالو، ملائکه جواب دادن، سبحانکه، خدای تو پاک و منزهی، تعبیر رو ببینید، انت ولینا، ولایت دوباره اومد، ملائکه خدایا تو فقط سرپرست مایی، تو فقط سلطه بر ما داری، تو فقط ولایت بر ما داری، انت ولینا من دونهم، اونا بر ما ولایت ندارن، اون انسان ها بر ما ولایت ندارن. داشته باشید، بل کانو یعبدون الجن، این انسان ها عبد جن شده بودن. سوره سبع آیه 40 و 41، اکثر هم به هم مؤمنون، اکثر ای آدم ها به اون اجنه مؤمن بودن. عزیزان، با توجه به این توضیح، پس عبادت، عبد شدن، ولایت، سلطنت در قرآن یک بار نسبت به خدای عالم، یک بار نسبت به ملائکه و یک بار نسبت به جن دیده شده. خب این جن چیه که اینقدر مورد اعتناء قرآن قرار گرفته؟ چرا قرآن اینقدر در مورد جن حساس شده؟
عوامر
بله 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 بله، انسان مولا علیه شیطان قرار گرفته، معنا کردن ولی به معنای فعیله. در قرآن راقب هم همین رو گفت، گفت 225 بار ماده ولایت به کار رفته، ولی یک بار به معنای اسم فاعل به کار رفته، یک بار به معنای اسم مفعول به کار رفته. در این آیه راقب میگه به معنای مولا علی به کار رفته، در اون آیات قبلی به معنای اسم فاعل به کار رفته. راقب گفته، مفسرین گفتن، من هم
انسان
میخوام الان به همونجا برسم، الان میخوام به همونجا برسم، بعد خواهیم گفت، من خواهم گفت که این ولایت که برای شیطان نسبت به بعضی انسان‌ها وجود داره، برای انسان هم نسبت به بعضی از شیاطین وجود داره.
و این ثابت شده است که گاهی مدیریت شیطان و ولایتش توسط انسان و گاهی ولایت انسان.
بله بله بله. عرض بله بله همین طوره. عرض هم خواهم کرد، فقط من می‌خوام با وعده‌ای که دادم این رو مدل عینی و ترتبی عالم پیاده کنم تا ببینیم تو این نظام طولی عالم چه اتفاقی داره میفته. عرض کنم محضر شما، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. عنایت کنید، آیه یک این سوره کهف آیه 50، آیه 50 از سوره کهف، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه فتتخذونه و ذریته اولیاء انه کان من الجن. پس ما این که روی جن تمرکز کردیم، مال اینه که شیطان از این جنسه. این سر اصلی پردازش جن در ادله دینی ماست، چون دو قطبی عالم که قطب توحید و قطب شیطانه، تو این دو قطبی این شیطانه از مقوله جنه، لذا رتبه وجودیش رتبه جنه، لذا قدرت تأثیرش قدرت جنه. پس اگر در جای اجنه نتونستن دست پیدا کنن، شیطان هم نمیتونه دست پیدا کنه. اگر در رتبه عالم از اجنه نتونستن وارد اون رتبه بشن، شیطان هم نمیتونه وارد بشه. لذاست که در قرآن سر مفهوم جن و مفهوم شیطان اینطور برپردازش شده، جن، شیطان، ابلیس، این ستا واژه احکامشون مشترکه. حالا من چون میخوام به انسان شناسی برسم، اینا رو همه رو گفتم قبل از اینکه دوستان تشریف بیارن، دیر اومدن، عرض کردم خدمت بعضی از دوستان، ما نظام عالم رو یه برش کوتاه و اجمالی داریم میزنیم، جنبه انسان شناسیش مد نظر ماست، دنبال هرم عالم نیستیم که کامل همه آیات حالا بذاریم کنار هم و همش رو تفسیر کنیم. اون مقداری که یک شمای کلی از نظام عالم میده تا ما بتونیم از آیات انسان شناسانه قرآن بهره کافی ببریم، اون بخشش رو به در واقع تقریر و توضیحاتی که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان گفته داریم عرض میکنیم خدمت شما. پس تمرکز ما روی جن مال ای بود، این شیطان یا این ابلیس کان من الجن، این از موجوداتی است که در قرآن اسمشون جن گذاشته شده. خب حالا رتبه این جن در این عوالم کجاست؟ از آیات قرآن برمیاد که این جن تو همین سماء دنیا هست. ابلیس، شیطان، جن تو رتبهشون تو رتبه سماء دنیا هستن. همون آیاتی رو که خدمت شما خوندم از سوره صافات، یه بار با هم بیایم آیات 6 تا 10 سوره صافات. بسم الله الرحمن الرحیم. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ما آسمان دنیا رو با زینت ستاره ها زینت دادیم. جانم
بزینت
الکواکب. و حفظن من کل شیطان مارد. این ستاره ها اینها مایه حفظ آسمان بودن برای دستبرد شیطان. حفظن من کل شیطان مارد. حالا آیات بعد از سوره جن میذاریم کنارش، خواهیم دید. خب خاصیت اینها چیه اگر حفظ اتفاق بیفته؟ همینجا سوال رو میگم رد میشم که حواسمون هست حاشیهش رو نریم فعلا. این که این حفظ چگونه توسط این مصابیح یا کواکب داره اتفاق میفته، این یک سوال اختلافی است. در این که به صراحت قرآن داره میگد این ستاره ها و این به تعبیر آیه دیگر مصابیح اینها مایه حفظند، اختلاف نیست. اما در این که کیفیت این محافظت چگونه است توسط این ستاره ها، این اختلافی است. ما هم فعلا وارد حوزه اختلافی آیات نمیخوایم بشیم. در آیه دیگر دارد بسم الله الرحمن الرحیم، عرض به محضر شما همون آیات سوره فصلت در آیه 12ش اینطور دارد: زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا. اینجا گفت زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظن من کل شیطان مارد. پس اینکه این ستاره ها یا این مصابیح یا این کواکب، اینها دو تا اثر دارن، یکی زینت است و یکی حفظ. و در این آیه گفت حفظن من کل شیطان مارد، از هر شیطانی که میخواد دست برد بزنه، این سبب حفظ. خب چه اتفاقی میفته؟ لا یسمعون. اونجا گفت کل شیطان، جمعش بست. اینجا گفت لا یسمعون الی الملأ الاعلا، استماع نمی کنند. لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب. در عرض کنم خدمتون، حالا ادامه داره، دحورن، اینا القابیه که گفته شده، حالا من نمیخوام وارد تفسیر صریح واژه به واژه بشم. دحورن و لهم عذاب واصب الا من خطف الخطف، کسی که خطف، راقب گفت که یعنی میخواد، ما تو تعبیر فارسی میگیم پشت در گوش وایسه، میخواد یک چیزی رو کوتاه بدزده، یک چیزی رو بشنوه و رد بشه، به این میگن خطفه. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. ثاقب در عربی به معنای به هدف بخوره رو میگن ثاقب. تو فارسی ما برای تیر میگیم تیر ثاقب، اون تیری که مستقیم به هدف میخوره. پس اونهایی که با این که ما کواکب رو حفظ برای آسمان قرار دادیم خواستن باز هم دستورد بزنن، فاتبعه شهاب ساقط. این آیات سوره صافاته. او میگه که پس این شیطان ها در سماء دنیا، در کنار اون سماء دنیایی که زینتش کواکب بود، مصابیح بود، اینها، این شیاطین، این اجنه، اینها تو همین رتبه تو همین عالمند. حالا لا یسمعون الی الملأ الاعلا. پس قرآن نسبت به آسمان های فوق آسمان دنیا تعبیر ملأ اعلا به کار میبره. اینها به ملأ اعلا نمیتونن گوش بدن. اگر هم بخوان گوش بدن فاتبعه شهاب ساقط. در سوره عرض کنم محضر عزیزان، من ساعت از دستم نره ببینم، چون وعده کردیم که گفتن هم که زود تمام بکنید، چون گفتن 4 تا 5، حالا ما 10 دقیقه 8 دقیقه هم بیشتر ادامه دادیم، گفتن یه مواعده ای کنیم با خدمت دوستان که سر ساعت شروع کنیم، سر ساعت تمام بشه که عزیزان دیگر معطل نشن. بعضی از اساتید زود تشریف آورده بودن. من تمام میکنم، یک جمله دیگه میگم به پایان میبرم. عرض کردم کیفیت حفظ بودن کواکب و نجوم و کیفیت تأثیر گذاری شهاب بر اینها اختلافی است در تفاسیر.
خب همین مثلا ادغام روی کرده علامه است.
بله.
آیا اینا صرفا جنبه مادی داره، معنویه؟ چون شیطان که خودش در واقع بیشتر نامرئیه.
نامرئی است، غیر از غیر مادی است. حاج آقا مستحضر هستید. بله، این هم در روایات داریم. البته در روایات داریم، در آیه اینطور نیامده. آنچه که در خود آیات آمده این است که الان من وارد جنسش هم خواهم شد، نسبت به نار بودنش هم میگم، اما میخوام گام به گام اینها با هم تداخل پوشه‌ای پیدا نکنه. و بعد هم محضر شما آرزم، بالاخره هممون در سر سفره کلام الله هستیم، نباید اطلاعاتمون رو به آیات تحمیل کنیم. لذا میخوام متیقن، مرحوم علامه هم خیلی احتیاط کرده، متیقن از آیه رو جدا کرده، محتمل از آیه رو هم به عنوان احتمال طرح کرده. یعنی گفته الان عرض میکنم آیات سوره جن رو هم بخونم، این که از آیات مسلم است این جن، این شیطان که انه کان من الجن، رتبه وجودیش در سماء دنیا است، یک. و این که او به آسمان های فوق سماء دنیا دست برد و دست انداز ندارد الا این که فاتبعه شهاب ثاقب، اجازه نمیدیم من خطف الخطبه فاتبعه شهاب ثاقب، که بعد مفسرین شیعه، حالا من واردش نشم بذارم جلسه بعد این را، مفسرین شیعه اونجا میگن که شیاطین محال دست اندازی کنن. روایات آقا امام صادق علیه السلام هم داریم، روایات حضرت رسول از طریق اهل بیت هم داریم. عامه اینجا اعتقاد دارن که این آیه داره میگه بعضی از شیاطین دست برد زدن، که بعد اون افسانه قرانیقی که دستمایه کتاب سلمان رشدیش از همین قصه به وجود آمده، که اونها میگن اینا دست برد زدن و چیزهایی گرفتن. و بعد که حضرت رسول آیات سوره نجم رو میخوند، شیطان آمد. تعبیر طبری این است که القى الشیطان فی فم رسول الله، او القاء کرد به دهان حضرت رسول چیزهایی رو، دو سه آیه رو، تلک القرانیق الاولى و ان شفاعتنا. اینجا این جنبهش محل اختلافه، تا من روایاتش رو هم عرض کنم. اما از آیات من فعلا دنبال یک مطلوب بودم امروز از این آیات، نمیخواستم تفسیر ترتیبی و واژه‌ای آیه رو عرض کنم. از این آیات برمیاد که اون شیطان رتبه وجودیش در سماء دنیاست و کواکب و مصابیح برای حفظ هستند علاوه بر این که برای زینتند، و اون شهاب یا شهاب سابق ثاقب برای جلوگیری از دست اندازی و گوش سپاری شیطان به آسمانهای بالاست، و آسمانهای بالا اسمشون ملأ اعلاست. در آیات عرض کنم سوره جن آیه 8 و 9 هم همین رو دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، و انا لمسنا السماء، لمسنا السماء، گرفتیم آسمان رو، فوجدناها ملئت، پر شد، حرسا شدیدا و شهبا، حراست های بسیار و شهاب های بسیار. چرا شهاب عطف شد؟ چون اونجا گفت فاتبعه شهاب ثاقب، شهاب با شهاب سابق اون کسی رو که میخواست گوش بده رد کردیم. اینجا میگه ملعت حرسا شدیدا و شهبا. و انا آیه 9، و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. پس از این آیه برمیاد که از همه جای آسمان دنیا هم نمیشه ارتباط برای آسمان های بالاتر پیدا کرد. جاهایی هست نقعد و منها مقاعد للسمع، اون جاهایی که محلی است برای استماع، نقعد و منها، اونجا رو ما سفت میگیریم. فمن یستمع الان، هر کس الان میخواد گوش بده، یجد له شهابا رصدا، این همون فاتبعه شهاب ثاقبه. پس با قطع این آیات جزء متشابهات، من توی پرانتز قبل از ورود به بحث خدمت دوستان عرض کردم، این که بخشی از این آیات، مقداری از این آیات متشابه است و قابل احتمال‌های مختلف است شکی درش نیست، اما به تفسیر شیعه این که آیات متشابه یعنی آیات بیکار در قرآن که هیچ قابل استفاده نیستن، نه اینطور نیست، قرآن آیه بیکار نداره و از آیات متشابه هم یک متیقنی قابل استفاده است و الان ما از این آیات استفاده کردیم که رتبه جن، رتبه شیطان، رتبه سماع دنیاست. جمله آخرم که موضوع ماست برای بحث بعد، عزیزان من، قرآن اعتقاد دارد انسان در این نظام عالم، ببینید الان با این آیاتی که خوندم، شیطان در سماع دنیاست، انسان در عرض، شروع خلقت انسان، بدء خلقه من طین، اسفل سافلین انسان با نطفت امشاج نبتلی، آیاتی که خواهیم خون جلسه بعد خواهیم گفت، انسان از اینجا شروع میکنه، از زمین شروع میکنه. شیطان تو سماع دنیا هست، سماع دنیا سماع وسیع است، تا هر چقدر چشم کار کنه سماع دنیا هست. این انسان که در سماع دنیاست و محکوم به قواعد سماع دنیاست و یکی از موجودات سماع دنیا شیطان است که جن است و داخل در این قواعده، این شیطان در اون آیات گفت بر انسان سلطنت میتونه داشته باشه، ولایت میتونه داشته باشه، انسان میتونه عبد رو باشه. از آیاتی برمیاد که انسان میتونه از اینجا عبور کنه بیاد در این مرحله قرار بگیره. نظام علیته، نظام قرارداد نیست، محیط بر محاطون علیه احاطه داره تا موقعی که انسان زیر دست وجودی شیطانه، رتبش از شیطان پایین تره، تحت سلطه اوه، تحت ولایت اوه، عبد او قرار میگیره و اگر از این مرحله بتونه بگذره و فوق اون عالم قرار بگیره، اون موقع نه، آیاتو خوندم بهش گفت ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، دیگه اون موقع شیطان برای سلطه نداره. از قرآن خواهیم خوند اعترافات شیطان رو که شیطان از دست برد به یه عده‌ای در اینجا ناتوانه و اونها رو استثناء کرده. جلسه آینده از همینجا سعی می‌کنیم ادامه بدیم، انسان‌هایی که از دست برد شیطان خارج میشن و مدارج صعود رو ادامه خواهند داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.